شب غربت کجا من تا من کجا سرمستی بزن دستی که دل غرق تمنا شد با این مهجوری اندوه دوری ای دل چون شادی این گونه مسروری
دوستان عزیز، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن، توانایی که در یک تلفت العین ز کاف و نون پدید آورد کونین، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد، از آن دم گشت پیدا هر دو عالم و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در هر کشور و در هر مکان حادثه و اتفاقهای ممکن است رخ دهد و این عکس العمل آدمان است که پیامدهای آن را بعداً می شود بررسی کرد. در زمان همگیری ویروس کرونا که مهاجران با ترس و اضطراب در روسیه با کار مشغول هستند، بر اثر آتش سوزی و سوختار در یکی از بناها در قبط سیوم در کوچه میاسنیکاوی شهر نوسیبیرسک یک زن با دو کودکش آسیب دیدند. ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت نوسیبیرسک گفت این حادثه ساعت 7 صبح روز سیوم سپتامبر روی داده است و کودکان را هنوز تا آمدن نجات بخشان مهاجرانی که در همسایگی این بنا کار میکردند نجات دادند. نوارهایی که در شبکه های اجتماعی پخش شده دیده میشود که مادر کودکان را از درون خانه آتش گرفته و ریسمان به پایان می پرتافت و مهاجران کاری در پایان با قالین کودکان را داشته می گرفتند که بروی زمین سخت نیفتند و آسیب نبینند. کمیته حالتهای فوق‌العاده روسیه در این باره گفت در مجموع تا آمدن سوختار نشانها مهاجران کاری 6 نفر را از این منزل آتش گرفته نجات داده اند. این مهاجران در ساختمان یک مکتب در نزدیکی جای حادثه کار می کردند و برابر شنیدن صدای داد و فریاد به محل سوختار آمده برای نجات کودکان دست به کار شده اند. سال جاری کمیته حالتهای فوق‌العاده روسیه دو جوان مهاجر کاری تاجیک با نام فردوس و دلیر را برای نجات جان کودکان هنگام سوختار در کوچه کوبینه شهر مسکو با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده بود. مطبوعات روسیه آن دو جوان تاجیک را برای این کارنمایی قهرمانان روز عنوان کردند. دلیر و فردوس دو مهاجر تاجیکی در روسیه کودکان را از سوختار نجات دادند، از جانب کمیته حالتهای فوق‌العاده روسیه قدردانی شدند. این همه قهرمانی و جان‌نثاری مهاجران کاری برای نجات انسان‌ها در ملک غریبی در حالی است که کمیته حالت‌های فوق‌العاده روسیه با دلیر و فردوس مهاجران تاجیک کودکان را از سوختار نجات داده بودند جایزه اهدا کردند. در رابطه با این موضوع بخش تاجیکی سامانه سپوتنیک با نقل از کانال تلگرامی مسکو 24 نوشت سوختار در شهر مسکو در بنای استقامتی 5 آشیانه سر زده بود. علنگه آتش از آشیانه 3 تا طبقه 5 شعلور شده بود. تا رسیدن آتش نشانان دو مهاجر تاجیکستانی با کمک باشندگان این بنا شتافته چند کودک را از مرگ حتمی نجات دادند. برای این همه جسارت و شجاعت مهاجران کاری تاجیک در روسیه بسیاری از مقامات این کشور و فعالان رسانه‌ای اظهار قدردانی نموده‌اند که این عمل مهاجران تاجیک نشان می‌دهد انسانیت و کمک کردن با هم نوعان خود وظیفه هر یک انسان در جامعه است. در نامه قدردانی کمیته حالتهای فوق‌العاده روسیه نوشته شده است خدمات اساسی کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر مسکو منتداری خود را به شما فردوس و دلیر مهاجران شجاع تاجیک بیان می‌کند. گفته می‌شود در برابر مکتوب منتداری با دلیر و فردوس همچنین تحفه‌ها نیز تقدیم کرده شد. شنوندگان گرامی همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این کارنمایی ها و جان‌نثاری های مهاجران تاجیک سال هاست که در شبکه های اجتماعی مورد تحسین مقامات و مردمان این کشور قرار گرفته است. این هم در حال است که حاجی مراد قلندروف دانشجوی تاجیک زاده شهرک گنج‌آباد ناحیه رودکی برای نجات دو کودک از آب جان جوان خود را در راه کمک به انسانها از دست داد و این عمل جوان تاجیک سبب شد مقامات جمهوری باشقیردستان و مردم تاجیک و خانواده حاج مراد قلندروف که هنگام نجات کودکی در آب غرق شده جان خود را از دست داد اظهار تسلیت و قدردانی کردند. در همان زمان بخش تاجیکی سامانه آزادی نوشته بود حادثه 7 سال جاری میلادی در دریای بلیا در شهر اوفا رخ داد. حاج مراد قلندروف و یکی از دوستانش برای استراحت به لب دریا رفته شاهد به آب افتادن دو کودک شدند. هر دو خود را به آب انداخته کودکان را تا ساحل آوردند ولی حاج مراد از آب بیرون برآمده نتوانیست. مجرای آب جوان تاجیک را با خود برد. جسد دانشجوی سال اول دانشگاه کشاورزی باشقیردستان حاج مراد قلندروف را بعد چند ساعت پیدا کردند. هر سال به روسیه از تاجیکستان نکمتر از 4000 دانشجو برای تحصیل می روند و حاجی مراد قلندروف هم یکی از آنها بود که در یک کارنمایی جانش را برای نجات کودکان از دست داد. بنابر نوشته منبع درباره جسارت شهروندان تاجیکستان در روسیه که پس از استقلال این کشور را مکان مهاجرت کاری خود انتخاب کرده اند در گذشته هم خبرهای نشر می شد. ماهی نویبر سال 2018 در فدراسیون روسیه نورس 11 ساله تاجیک بختیار عثمانوف را که تابستان آن سال در ولایت خبرسکای روسیه دوستی روسش را از داخل چاه آب جوش نجات داد با مدال برای جسارت قدردانی کردند. حادثه معروف دیگر به قهرمانی صابر خسپلایف ربط دارد. وی 5 دکبر سال 2017 شاهد بدریا رفتن ماشین سبکروی شد و زیاد فکر نکرده خود را بدریا انداخت و راننده ماشین را که زن بوده است از مرگ حتمی نجات داد. فرزان سلیموف زاده تاجیکستان و شهروند روسیه که ماه مارس سال 2018 برای نجات ده ها نفر از سوختار در مرکز تجاری در شهر کیمروا کمک کرد نیز قدردانی شد. این زمان برخی از مهاجران از آن نگرانند که بعضی از کارنمای های آنها دیده و قدردانی نمی شود.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دمه دارد با دل مردی مسافر، با یاد زندگی مردی مسافر، دور از زن و فرزند و مادری زار و هم یادی پدر دارد مسافر.
یاران جان، همراهان گرانقدر، آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت شما را دعوت به همراهی می‌کند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بازتاب‌های توافقنامه صلح قره‌باغ کوهستانی در منطقه و جهان همچنان ادامه دارد. در ادامه روند مخالفت برخی از دولت‌های غربی، به ویژه آمریکا و فرانسه، با توافقنامه صلح مسکو، مخالفان این توافقنامه بیکار ننشستند. در نخستین گام پس از انتقادهای شفاهی در فرانسه، قطعنامه‌ای در مجلس سنا تصویب شده است. بر اساس این قطعنامه، پاریس موظف شده است که جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی دچار فروپاشی شده و ارامنه ساکن در این منطقه به ارمنستان کوچ کرده اند. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به اقدام مجلس سنای فرانسه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه فرانسه به همراه روسیه و آمریکا رؤسای گروه میانجیگیر مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده داشته تاکید کرده است، این سند مجلس سنا بی‌طرفی دولت فرانسه برای حل مناقشه قره‌باغ را زیر سوال می‌برد و در جامعه جمهوری آذربایجان به جایگاه فرانسه به عنوان میانجیگر عادل لطمه وارد می‌کند. در همین ارتباط جمعی از فعالان و اعضای احزاب سیاسی فعال و تشکل‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان نیز عصر روز پنجشنبه با برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز در برابر سفارت فرانسه در باکو، قطعنامه صنایع این کشور را محکوم کردند. به رغم واکنش تند نهاد ریاست جمهوری آذربایجان و مردم این کشور، حوزه قفقاز جنوبی، کارشناسان سیاسی می‌گویند قطعنامه اخیر صنایع فرانسه در حد توصیه است و قدرت اجرایی ندارد. توافقنامه صلح قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه در شرایطی در روز نهم ماه نوامبر به امضا رسید که برخی از دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای گروه میانجیگری مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با این توافقنامه مخالفت کردند. آمریکا و فرانسه میگویند باید توافقنامه جدید میان طرفین درگیری به امضا برسد که هر دو کشور حضور داشته باشند. آمریکا و فرانسه با وجود عضویت در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین شروط عجیب دیگری مطرح کردند. این دو کشور در شرایط فعلی نیز نتوانستند از حمایت از ارامنه دست بردارند و تاکید کردند که باید منافع ارمنستان و ارامنه قره‌باغ در توافقنامه صلح روسیه لحاظ شود. این دو کشور که از دهه 1990 میلادی به منظور پایان دادن به مناقشه قره‌باغ کوهستانی به منطقه تردد می‌کردند، نتوانستند حتی یک گام مهم برای حل و فصل این مناقشه بردارند. در حقیقت باید گفت آمریکا، روسیه و فرانسه رؤسای مشترک گروه مینسک بودند، اما سرانجام روسیه به تنهایی طرفین متخاصم را به انزای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح راضی کرده است. در واقع آمریکا و فرانسه بر این باورند که روسیه آنها را فریب داده و در شرایطی که فرانسه درگیر تنش با اسلامگرایان این کشور بود و در آمریکا موضوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری خواهان و دموکرات‌های این کشور را مشغول کرده بود، روسیه طرح خود را پیش برد و مانع تحقق خواسته های دو کشور در منطقه قفقاز جنوبی شد. این در حالی است که هر دو کشور غربی نه تنها در منطقه حقوقی نداشتند، بلکه به بهانه مناقشه قره‌باغ تلاش می‌کردند جای پای خود را در منطقه قفقاز جنوبی مستحکم سازند. جدا از مخالفت‌های آمریکا و فرانسه، این حقیقت را نباید نادیده گرفت که مفاد توافقنامه صلح روسیه اشکالات اساسی دارد. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه که با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک دارد، همچنان نگران حضور نیروهای تروریستی تکفیری در منطقه است. در همین ارتباط، عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز پنجشنبه 26 نوامبر اعلام کرد صلح پایدار در قره‌باغ با حضور نیروهای تکفیری و بیگانگان پایدار نخواهد ماند و کشورهای منطقه این توانایی را دارند که آرامش را ایجاد و از صلح پایدار مراقبت کنند. این مقام بلندپایه مجلس در این حال درباره توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای پایان دادن درگیری‌های قره‌باغ تصریح کرد رویکرد جمهوری اسلامی ایران ایجاد الفت بین کشورهای همسایه است و از ابتدای مناقشه قره‌باغ تهران با اعزام معاون وزیر امور خارجه خود به جمهوری آذربایجان و ارمنستان به همراه کشورهای خواهان راهبردها و طرح‌های خود را برای حل این مناقشه تبیین کرده. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه تهران به امنیت کشور و حفاظت از مرزهای خود بسیار حساس است و توجه ویژه‌ای به آن دارد، همچنین گفت در صورت بروز هر گونه تحرکات خاص در مرزهای شمال غربی کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همان برخورد و رفتاری را خواهند داشت که پیش از این با نیروهای تکفیری در عراق و روسیه اعمال کردند و اجازه نمی‌دهند مرزهای کشور ناامن شوند. دوستان، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. و اما ادامه برنامه. به هر حال در شرایط فعلی کارشناسان میگویند تعجیل در امضای توافقنامه صلح قره‌باغ موجب شده است که اشکالاتی در مفاد این توافقنامه دیده شود. در حقیقت توافقنامه صلح دائمی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه مشکلات و ابهام‌های متعددی دارد، علل خصوص که در متن این توافقنامه 10 ماده‌ای از منطقه مورد مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، یعنی منطقه قره‌باغ کوهستانی، نامی برده نشده است. در این حال ارامنه ساکن در منطقه قره‌باغ که جمعیتی بالغ به 130 هزار نفر دارند، همگی مخالف اجرای این توافقنامه صلح هستند. در حقیقت دولت جمهوری آذربایجان می باید از این پس بر مردمی حکومت کند که مخالف سیاست‌های دولت مرکزی باکو هستند. در این شرایط بدیهی است که دولت الهام علی‌یف از همکنون باید خود را برای حکومت بر جمعیت ارامنه مخالف حاکمیت باکو در وضعیت نامطلوب آماده کند. در این حال چنین به نظر می رسد که مقام‌های آذری بدون دلیل منطقی و اصولی امتیازهای بزرگی به ترکیه دادند. اعطای این امتیازها به ترکیه در شرایطی است که ملت‌های دو کشور نه تنها مشترکات یکسانی ندارند، بلکه از دو مذهب جداگانه و مخالف یکدیگر پیروی می‌کنند. به رغم این واقعیت‌ها، اخیراً مشخص شده است که دولت ترکیه با روسیه نیز به منظور استقرار نیروی صلح‌بان در منطقه قره‌باغ کوهستانی با اختلاف‌های مواجه شده است. در این شرایط چنین به نظر می‌رسد دولت الهام علی‌یف که با مشکلات متعدد جدیدی در مناطق اشغال شده مواجه است، باید برای دولت ترکیه نزد روسیه وساطت کند. دوستان خوبم، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گویند یکی از حکما نسب چندانی نداشت. یکی از بزرگزاده های نادان به او اعتراض کرد و گفت اصل و نسب تو ننگ توست. حکیم گفت نادانی تو ننگ نسب توست. مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند. گفت برو، هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. در زمان یکی از خلیفه‌های بغداد، شخصی که از سر بدبختی عقلش را از دست داده بود، ادعای پیامبری کرد. او را نزد خلیفه بردند. پرسید: چه می‌گویی؟ گفت: جبرائیل هر سه روز یک بار بر من نازل می شود. خلیفه گفت معجزه چیست؟ گفت از نفسم بوی مشک خالص می آید. خلیفه به او رحم کرد و گفت مغزش آسیب دیده است، او را به آشپزخانه ببرید و هر روز به او آب زعفران خوشبو بدهید که با مرغ فربهی پخته شده باشد و صبح و شب نیز به او شربتهای خوشبو بدهید. بعد از 10 روز او را خواست، گفت ای درویش حالت چطور است؟ گفت به لطف پادشاه بهترم. گفت جبرائیل بر تو نازل می شود؟ گفت قبلن هر 3 روز یک بار نازل می شد، اما این روزها هر روز 3 بار می آید. گفت چه پیغامی دارد؟ گفت می گوید جای خوبی پیدا کرده ای، حواست باشد که تکان نخوری و از اینجا بیرون نروی که هیچ کجا چنین جایی پیدا نمی شود. گویند شخصی در روز عید شتری قربانی کرده بود و در هر مجلسی که می رسید می گفت من شتری در راه خدا قربانی کردم. به او گفتند چه معنی دارد که هر جا می رسی ذکر قربانی کردن شتر می کنی؟ قربانی کردن در راه خدا که این همه گفتن ندارد. آن شخص گفت سبحان الله، خدای تعالی خودش یک گوسفند فدای اسماعیل کرد، در چند جای قرآن آن را ذکر کرده است. آن وقت من شتری به این بزرگی قربانی کردم، هیچ جا نگویم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، در این ساعت تکرار برنامه بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند نیکو سرشت. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به رمان نویس مشهور سوری خانم کلت خوری. با ما همراه باشید. کلت خوری زاده 1931 میلادی شاعر و رمان نویس سوری است. وی نوه وزیر سابق سوری فارسی الخوری می باشد. کلت در یک خانواده متشخص چشم به جهان گشود. پدر بزرگ کلت به خاطر مقاومتش در برابر فرانسه به عنوان یک قهرمان شناخته می شود. پدر کلت وزیر امور روستایی و شهری بوده است. خوری بسیار میهن‌پرست بوده است و آثاری را نیز درباره داستان‌های مربوط به جنگ اکتبر سال 1973 که به عنوان جنگ یوم کیپور شناخته می‌شود تحت عنوان روزهای درخشان نوشته است. کلت از دانشگاه دمشق مدرک لیسانس ادبیات فرانسه را دریافت کرد و موفق به اخذ دیپلم از مدرسه ادبیات بیروت نیز شد. کلت خوری به دلیل کارهای قابل توجهش در زمینه ادبیات و سیاست مورد توجه قرار گرفته است. پیشه او به عنوان نویسندگی تمرکز بر روی عشق است که قبلاً به عنوان تابو در فرهنگ سوریه شناخته می شد. خوری به عنوان یکی از پیشگامان فمینیست عرب شناخته می شود و در دهه 1950 داستانهایی با رویکرد تند و تیز راجع به مردان و خودخواهی آنان نوشت. پیشه خوری در سال 1957 آغاز شد و به مدت بیش از 6 دهه به طول انجامید. Thank you. حرفه ادبی او با انتشار مجموعه اشعاری به زبان فرانسه و تحت عنوان 20 سال شروع شد که در سال 1958 در بیروت به چاپ رسید. در این مجموعه شعر خوری نارضایتی های خود را نسبت به محدودیت های اجتماعی و پوچی و بی‌هدفی زندگیش ابراز کرده است. وی همچنین تلاش‌های خود را برای نجات یافتن از عشق توصیف نموده است. بیشتر کارهای خوری ناشی از علاقه و تمایل او برای جلوگیری از انتقام سخت بوده است. نوشتن تنها راهی بوده که او می توانسته احساسات خودش را بیان کند. خوری کار خود را به تمرکز بر روی ذهن زنانه اختصاص داد و از حقوق زنان برای عشق دفاع کرده است. یک بار بیان کرده است که از وقتی که احساس کردم که باید آنچه را که در درونم می‌گذرد ابراز کنم، نیاز دارم که اعتراض کنم، فریاد بکشم و از آنجایی که نمی‌خواهم با چاقو فریاد خودم را ابراز کنم، با انگشتانم فریاد کشیدم و تبدیل به یک نویسنده شدم. خوری بیش از 20 رمان و مقاله های سیاسی ادبی نوشته است. در سال 1979 خوری دنیای عرب را با رمانی که بی پرده در مورد عشق نوشت در شوک فرو برد. رمان روزهایی که با او گذشت اولین رمانی بود که در آن یک زن به صورت بی پرده در مورد موضوعی که از نظر جامعه محافظه‌کار سوریه ممنوع بود می نوشت. این رمان الهام گرفته از رابطه عاشقانه با شاعر افسانه‌ای سوری به نام نزار قبانی است. کلید در داستان خود تصویر زنی قوی را نشان داده که عشقش قدرتش را از وی نگرفته و او را ضعیف نکرده است. رمان های این نویسنده بدین قرارند: روزهای با او یا روزهایی که با او گذشت، یک شب، کیان، دمشق، خانه بزرگ من، دو قصه، عبور تابستان، زن، دوران تلخ و انگشتانم خورشید را لمس خواهند کرد. روزهایی که با او گذشت مشتمل بر سه فصل است که خوری آن را سال 1954 در بیروت نوشته است. وی در بخشی از کتاب می نویسد: ساعتهای خواب دلپذیرترین ساعتهای من است. این ساعتها زمانی است که انسان مانند مرده از جهان راستین دور می شود، فکر از حرکت باز می ایستد و بر گذشته و حال تأسف نمی خورد. من بسیار ناراحت می شوم که این حریم لطیف را صدای زنگ تلفن، این مزاحم همیشگی از هم بدرد. تا درودی دیگر، بدرود.
خدایا، پروردگارا، به من دانشی ببخش تا رویای هیچ کس را نابود نکنم و برای قلب تمامی انسانها ارزش قائل شوم، تا بزرگتر شدنم به انسان تر شدنم معنا دهد. شبتان آرام و دلتان شاد. خدا نگهدار.
پشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدنم برای تو، آخرین تو رو ندیدنم برای تو. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش، پریدنت مقدسه، همین یه بار دیدنم برای من بسه. بگو که باید از تو رد شد و دلون ندی، باید برید و پر زد و به آسمون رسید. بخند و چشمای قشنگ تو